خانگی.
از قدیم بوده رشد خونه ما، مغزی و سلامت داریم به تماشا در رشد رشد، همیشه انتخابمی رشد رشد، عضو خونوادمی.
به همین سادگی، به همین خوشمزگی.
ایران خانه ما.
آه وقتی که تو چشمانت آن جام لبالب از جاندارو را سوی این تشنه جان سوخته می‌گردانی، موج موسیقی عشق از دلم می‌گذرد. سلام به شما که مدت هاست دلتون دریاییه که امواج موسیقی به لطیف‌ترین شکل ساحل آرامشش رو نوازش می‌کنه. دعوتید به آرامش و لذت به ایران خانه ما و بزم موسیقی نواحی مختلف سرزمین مادریمون ایران. خوش اومدید. وقتی دلت از شور به همایون میرسه حتما خبرهای خوشی در راهه. دیگه فنجون چایت از دهن نمیفته. آهنگ شادمانی از لبهات شکرریز میشه و خیلی طول نمیکشه که یار خودش رو میرسونه به ضرب با شکوه سازت که زیر درخت آرزوها به هوای عشق مینوازه. یار خودش رو میرسونه و دم نمیزنه تا دم تو گرم بمونه و ترانه های مونده در گلود عاشقانه ترین آوازها رو در گوش آفرینش زمزمه کنه. از نوای آبشار نوجیان بوی دلبستگی با نسیم از راه میرسه. با رسیدنت بهار در طبیعت کوهدشت غوغا میکنه. درود به سبزی و تراوت سلام میگه و خرم آباد برای لاله های واژگون آغوش باز میکنه. موسیقی لوری از این جنس و آلیاژه. اونقدر جذاب و تأثیرگذاره که حتی اگه معنی همه عبارتهاش رو نفهمی دلت رو با خودش به سرزمین زیبای فلک الافلاک میبره.
نسیم زلف یاره گل نرگس گرو سس شش با کو گل نرگس گرو سس شش با کو که مقیرات نه برف نساره که مقیرات نه برف نساره که مقیرات نه برف نساره آسمو دریا همه ماست زمین و آسمو دریا همه ماست گل سون و چمن سرا همه ماست بری ای دل چنم چی باغ و بوسو بری ای دل چنم چی باغ و بوسو و کجا میده بر چین عروسو و کجو میده بر چین عروسو و کجو میده بر چین عروسو گل شادی به باغم پانیایا که دونم عمر غم به سر اومایا گل نرگس گرو سس شش با کو گل نرگس گرو سس شش با کو که مقیرات نه برف نساره که مقیرات نه برف نساره
چون به رقص آیی و سرمست برافشانی دست پرچم شادی و شوق است که افراشته ای لشکر غم خورد از پرچم دست تو شکست. موسیقی کرمانجی و نوای بخشهاش رو میشه با این گزاره‌ها توصیف کرد، اما قصه این موسیقی شرح حال و روزگار مردمیه که تاریخ رو با سربلندی پشت سر گذاشتن و در گوشه و کنار ایران زمین ردی از فرهنگشون باقی گذاشتن. جایی که کلمات کم میارن موسیقی به سخن میاد. اینجوریه که یک آهنگ اصیل و زیبا میتونه روح ما رو به اوج ببره، قلبت رو گرم کنه و احساس خوبی بهت ببخشه. به پایان برنامه این قسمت رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
دریچه رو به دانستن، دریچه رو به آگاهی، پرسش های جور با جور، جواب های متنفر برای جوان دیروز و امروز در موتور جست. موتور جست و جور.
به نام فردگار یکتا، سلام. به موتور جست و جور خوش اومدید. دکتر جنا فرعی هستم که مدت 15 دقیقه دعوت میکنم شنونده این موتور جستجو باشید. شما چقدر اهل کتاب خوندن هستین؟ چقدر اهل این هستین که کتاب هایی که مربوط به تاریخ ادبیاتمون هست رو بخونید؟ یکی از معروفترین شاهکارهای ادبیات ایران و جهان شاهنامه فردوسی.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
سلام، من اکبر دسترنج هستم، یک جستجوگر. شاهنامه حماسه‌ای منظوم بر حسب دست‌نوشته های موجود در برگیرنده نزدیک به 50,000 تا 61,000 بیت و یکی از بزرگترین و برجسته‌ترین سروده های حماسی جهان اثر فردوسیه که سرایش اون دستاورد دست کم 30 سال کار پیوسته این سخنسرای ایرانی است. شاهنامه نفوذ بسیاری در جهتگیری فرهنگ فارسی و نیز بازتاب های شکوهمندی در ادبیات جهان داشته و شاعرانی مانند گوته و ویکتور هوگو از اون به عنوان نیکی یاد کردن. شاهنامه بزرگترین کتاب به زبان پارسیه که در همه جای جهان مورد توجه قرار گرفته و به بسیاری از زبانهای زنده جهان ترجمه شده. نخستین بار در سال 601 خورشیدی بنداری اصفهانی شاهنامه رو به زبان عربی برگردوند و پس از اون برگردانهای دیگری از این اثر از جمله برگردان ژولمول به زبان فرانسوی انجام گرفت. به گمان فراوان، فردوسی در سرودن شاهنامه تنها از یک منبع تدوین شده بهره برده و اون شاهنامه ابومنصوری بوده. آغاز سرایش شاهنامه پیرامون 367 هجری قمری بوده. پیش از اون داستان بیژن و منیژه رو سروده که با به شمار آوردن این سالها او 35 سال از عمر خودش رو بر سر سرایش شاهنامه گذاشته.
نسخه های مختلفی از شاهنامه از دست نویس های بسیار نفیس و آراسته اون تا رونویس های ساده تر با تاریخچه های بسیار روشن در دسترس و در موزه های جهان این نسخه های نفیس وجود داره. کاوش درباره بنمایه شاهنامه شاید اندکی دشوار باشه چون گاهی بین روایت های فردوسی و تاریخ نویسان در برخی از جزئیات ناهماهنگی های وجود داره و سوی دیگه بار اسطوره‌ای در شاهنامه سبب شده که بار تاریخی قدری تحت پوشش قرار بگیره. یکی از بنمایه‌های بسیار مهم شاهنامه ابومنصوریه که فردوسی با استفاده از اون تونسته داستان‌های شاهنامه را به نظم در بیاره.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما به وقت داناست.
در این برنامه موتور جستجو گفتگو می کنم با دکتر رسولی، شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه. دکتر رسولی، توران کجا بوده؟ ما شنیدیم ایران و توران و خیلی خصومت داشتن اینا با هم دیگه. واقعا اینطوری بوده؟ یعنی دقیقا توران کجای جغرافیای الان میشه؟
فریدون به عنوان کسی که پایه‌گذار ایران در یک مقطع مهم، یعنی بعد از دوره ضحاکیان که میگن ضحاک هزار سال پادشاهی کرد، خب در واقع سلسله ضحاکیان بودن. ضحاک یک شخص نه، بلکه اینجا انقلاب میشه و اولین انقلاب سیاسی جهان بوده در حدود 5000 سال پیش که کاوه و فریدون انقلاب رو رهبری میکنه. فریدون 3 پسر داره: سلم، تور و ایرج. یکی از این 3 پسر که تور باشه، فریدون اینو که میگیم توران کجاست، از اینجا به پاسخش میرسیم.
بله،
فریدون تور را مأمور عمران و آبادانی و متمدن ساختن شرق ایران میکنه. شرق ایران. بنابراین ما برای این که بفهمیم توران کجاست، باید بزنیم ایران کجاست. و هنگامی که ایران گفته میشه، از شرق چین امروز، یعنی همین استان سینکیانگی که الان توش برخی مسائل هست،
بله،
و هنوز نشونه های زبان فارسی،
بله،
ایرانی اونجا پیدا میشه، این مرز شرقی ایران میشه. اون طرفش میشده توران. چرا؟ چون فرزندان تور و جایی که تور رفت سکنا گزیده، از این رو به اونا میگفتن توران و تورانی ها. که همینجا تو پرانتز نتیجه میگیریم که بین تورانی ها و مثلا اون کسانی که امروز بهشون میگن ترک ها هیچ ارتباطی وجود نداره. تورانیان هم ایرانی نژاد بودن، برای اینکه فرزند فریدون بودن دیگه،
بله.
یعنی نوادگان فریدون بودن. پس اگه بخوام بگیم توران کجا بوده، توران جایی بوده در حوالی چین امروز، ولی نه شرق چین، چون شرق چین امروز هم مرز ایران بوده. مقداری که از شرق چین به داخل بریم بخشایی بوده که تورانیان بودن. اما حالا میگم پس امروز اینا کجان؟ یعنی یه پرسش نیست خب تورانیا چی شدن؟
درسته.
قوی ترین نظریه که راجع به این مسئله است اینه که تورانی ها بعداً به دو دلیل در تاریخ گم شدن. یکی این که یک واقعه بزرگ طبیعی پیش اومده، یه رویداد مثلا یک زلزله خیلی مهیب، یه برخورد شاید حتی از اجرام آسمانی، یه بخش بزرگی از سرزمین، از کره زمین تحت تاثیر قرار گرفته شده، به گونه‌ای که زمین شناسان میگن این زمینی که امروز ما داریم میبینیم و برای مثال 5 تا قاره مشخص داره، اینها در آغاز اینجوری نبوده، حتی برخی قاره‌ها به هم چسبیده بودن. یک رویدادهای عظیم زمین شناسی که شاید ناشی از اجرام آسمانی هم بوده، تغییر اساسی روی زمین به وجود آورده که چه بسا در اون رویداد تو خیلی ها از جمله تورانی ها از بین رفتن. این یک نظریه.
بله.
و این نظریه دیگری که خیلی مقدار معقول ترینه که تورانی ها همونطور که اشاره کردیم ایرانی نژاد بودن، اینا به مرور زمان در داخل فرهنگ و تمدن پسرعموهاشون، دخترعموهاشون که ایرانی ها باشه، هضم شدن، حل شدن و اون موجودیت مشخص خودشون رو دست دادن. بعدن با اقوام دیگه آمیخته شدن، با آلتایل ها و دیگران و دیگران، و اینه که اینا در طول تاریخ اون موجودیت مشخص خودشون رو از دست دادن و از این رفتن. خب ایران و ایرانی ها باقی موندن.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، موتور جستجو.
دکتر رسولی، در شاهنامه میبینیم که تورانیان فارسی صحبت میکنن، پیران ویس، سیاوش، اسمهای تورانیان هست و یک رفت آمده گویی و حتی خانوادگی بین اینها برقرار باشه، ولی چیزی که ما در ذهنمونه میگیم لشکر سلم و تور و خیلی تناقضات و نزاها. آیا واقعا تمام شاهنامه نزاع ایران و تورانه، یا اینکه نه ایران و توران در صلح هم به سر بردن؟
بعد اتفاقا یعنی خیلی شاهنامه شاید بکرشه گفت اولا کمترین قسمت ادبیات شاهنامه به جنگ و جدال ها پرداخته.
بله.
بیشتر شاهنامه پر از حکمت و نکته اخلاقی و دست حکومتداری و سیاست و دینداری، پرهیزکاری، اخلاق و مردانگی است. اون بخشش که به جنگ های ایران و توران میپردازه، خب اولا اون موقع اینها واحد سیاسی دیگری در دنیا نبوده، فقط اینها بودن. و این تورانی ها چون به نسبت پسرموهای ایرانیشون بیابانی نشین بودن، به حکم قواعد کلی جامعه شناسی طبیعی است که اون میزان ثروت و سرمایه که تو ایران بود، اون رفاه و آبادی که در ایران مرکزی بود، در بین اونها نبود و اونا برای دستبرد به این سرمایه ها و دارایی ها هر از چندی به بهانه‌ای به این طرف که متمدن تر بود حمله می کردن. اما همطور که عرض کردم، هر از چندی این نیست که اینا دائم در جنگ، نه، خیلی وقتا مراودات داشتن. اصلا ما میبینیم خیلی دیده اون شاهنامه ها رو باید اون چوهای نانوشته شو باید دقت کنیم.
بله.
میبینیم که اونجا برای مثال وقتی اون سه تا پهلوان مادر سیاوش رو تو بیابون پیدا میکنن که دختر تنهان، اون به این سه تا پهلوان ایرانی برای اینکه ازش حمایت بکنن میگه من از نوادگان آفریدونم.
بله.
اینو به این عنوان میگه که به اینا یاد بره شما در واقع جورایی پسرعموهای من هستین، تو این بیابون از من مراقبت کنید. کنار کارم میکنن و اونو با احترام میارن پیش پادشاه ایران. و میبینی پادشاه ایران یعنی کیکاوور طبق آیین و چیپس با نهایت احترام از این دختر خواستگاری میکنه و هنگامی که اون میپذیره اینو به زنه میگیره که این میشه مادر سیاوش. اگر اون چیندی دیرینه که ما تصور میکنیم دائم بین اینا بود که پادشاه ایران نمیذاره دختر از من کشور بیگانه و دشمن اونم با این احترام خواستگاری بود.
گفتگو کردم با دکتر رسولی، شاهنامه‌پژوه و استاد دانشگاه.
پرسش‌های جور و جور، جواب‌های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
شاهنامه داستان ایران باستانه و خواننده رو به صده‌ها و هزارهای ایران باستان برمیگردونه. شاهنامه بخش‌های مختلفی داره، شامل پیشدادیان، کیانیان، اشکانیان، ساسانیان و دوره‌هایی که اتفاقاً از نظر تاریخی مهم هستن. شخصیتی مثل سیمرغ اتفاقاً نماد روند پزشکی در ایران باستانه. شاهنامه را به سه بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی تقسیم بندی کردن و هر بخشی ویژگی‌های خودش رو داره. در هر حال یکی از شاهکارهای ادبیات ایران و جهانه که همواره مورد بررسی، پژوهش و کاوش از جنبه‌های مختلف قرار گرفته.
اینجا موتور جستجو، به وقت پرسش‌های شما.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. صنعت چاپ تعاریف گوناگونی دارد، اما در واقع یک صنعت بینابینی نیز هست. سال گذشته محصولی داشتیم که می‌خواستیم با استفاده از مهندسی معکوس و کمک شرکت‌های دانش‌بنیان آن را تولید کنیم. اگر در جایی که هستیم بایستیم، نمی‌توانیم رو به جلو حرکت کنیم. در بسیاری از صنایع صنعت چاپ را می‌بینیم و مشاهده می‌کنیم که این صنعت نیاز دارد در کنار آنها پیشرفت کند. برای مثال در حوزه بسته‌بندی این مورد دیده می‌شود. در این صنعت هیچ چیزی دور از دسترس نیست و می‌توانیم مانند اتفاقی که در صنایع دیگر مانند صنعت دفاعی افتاد، در حوزه چاپ نیز خودکفا و حرف‌های بسیاری برای گفتن داشته باشیم. روزی می‌گفتیم که 85% کاغذ کشور وابسته به خارج از کشور است. ایده تولید داخلی کاغذ مطرح شد، اما با مخالفت‌های روبرو شد که توجیه آن نیز نبود درخت و جنگل برای تولید خمیر کاغذ در کشور بود. این در حالی است که فناوری بسیاری از این مشکلات را حل کرده و نیاز نیست که تنها از چوب درخت برای تولید خمیر کاغذ بهره ببریم. حال از سنگ آهک نیز میتوان کاغذ تولید کرد. در سالیان قبل مجموعه کارشناسان و متخصصان حوزه مستندسازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی حاصل دسترنج 20 ساله خود را در قالب بانک بزرگ و ذی‌قیمتی از مستندات و کتاب‌ها تهیه کرده بودند که مستندات این بانک شامل انواع مختلف اسناد حوزه جغرافیا، نام‌ها و موضوعات مختلف است که گرد آورده شده بود. این اطلاعات به عنوان بانک پشتیبان در مرکز کتابخانه ملی بوده و سایر کتابخانه‌های بزرگ به صورت آفلاین با گرفتن خروجی ایزو و بارگذاری در سامانه خودشان استفاده می‌کردند.
سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
حس تازه.